کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 24/12/1400، صفحه 382 384.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض شد مسئله سوم، زیاده سهوی در مواردی که زیاده عمدی باطل باشه. یعنی دلیل داریم برای این که زیاده عمدی مبطله، شک میکنیم که آیا زیاده سهوی هم مثل زیاده عمدی مبطله یا مبطل نیست. مرحوم شیخ میفرماید که وقتی زیاده عمدی مبتله، معناش اینه که این مقال معروف عبادت، این مرکب مشروط به عدم زیاده است. وقتی مشروط به عدم زیاده بود، آوردن زیاده ولو به اون با سهو و به صورت نسیان باعث میشه که شرط رعایت نشه، و چون شرط رعایت نشده و باید وقت به بطلان و لزوم عاده بکنه. و تعبیری که ایشون کردن این به تعبیر دقیق‌تر هم میشه داشت، الان نمیخوام وارد بشم. این بحث رو مطرح میکنن، بعد میان بحث قاعده ثانوی هم یه اشاره میکنن، آخر بحث یه بحثی داره. خب بحث جالبیه، بحث فنی هست، رابطه بین حدیث لاتعاد و اون حدیثی که میگه کلو زیادت انفصلات مبتل، اون روایتی که جلسه قبل خوندیم. این رابطه شون چیه؟ رابطه شون منوجه، منوج نیست؟ اگه منوج بود تخصیص بزنیم نزنیم؟ یه بحثی اونجا مطرح میشه که اونجا رو میرسیم. المسئله تو سالسه فی ذکر زیاده سهوه علتی تقده و عمدن، زیاده سهویه که عمدنش قاده باشه، و الا این اگر عمدن مبتل نباشه، فما لا یقده عمدن، اگر عمدن مبتل نباشه، سهوش اولا به عدم قطعه. واضح. و الکلام هنا کما فی نقص نسیانن، بحث اینجا مثل بحث نسیان، نقص نسیانیه. چرا؟ چون بازگشتش به اخلال به شرط هست. نسیانن میکه نسیانن اخلال به شرط شد، فقد عرفت، فهمیدی که حکم اخلال نقصان سهوی شرط بطلان و وجوب عاده است. اینم من باز تأکیدن میگم، هی تأکیدن اینو هی یادمون نره. فرض ما و پیش فرض ما اصلا اینه که چی؟ این سهو و این نسیان در وقت مرتفع شده، یعنی بعد از اینکه نماز و خون و سهون هم این زیاده را انجام داده بود، بعد از نماز قبل از اینکه وقت تمام بشه متوجه شد که این نمازی که خونده همراه با زیادهه بوده. فرض ما این فرض خیلی مهمه تو بحث. میگیم وقتی وقت هنوز باقیه، التفادم براش حاصل شده، میتواند یه نمازی انجام بده که این زیاده درش وجود نداشته باشه. خب اینو انجام نداده، واجب است چیکار کنه؟ احاطه کنه. فثبت من جمیع المسائل الثلاث. خب خلاصه سه مسئله این شد. اصل در جز اینه که نقصش مخل باشه و مفسد باشه، اما زیادش مبطل نیست. زیاده عمدیش گفتی مبطل نیست. شک کنیم های زیاده عمدی مبطلانه از عدم ابطاله. نه املاو دل دلیلون. بله اگه دلیل داشته باشیم که زیاده عمدی باطله، مقتضای قاعده اینه که زیاده سهوی هم مبتله. توضیح دادیم الان، مگر اینکه دلیل برخلاف داشته باشیم، مثلا که روایت خاصی داشته باشیم که بگه زیاده عمدی مبتل است اما زیاده سهوی مبتل نیست، مثلا مثل روایت لا تعاد الصلات. در بحث لا تعاد الصلات بنویسم چند تا بحث داریم، همینجا من بنویسم که بعدا خواستیم جمع بندی کنیم واضح بشه. خب لا تعاد الصلات الا من خمس، روایت داریم که صلات عاده نمیشه الا من خمس. لا تعاد الصلات الا من خمس. یکی یکی بگیم خمسش چیه؟ وقت. حالا ترتیبش من جا با جا بگم: قبله، سه تهور،
4 رکوع 5 سجود.
یعنی چرا ارکان
رو میگیم؟ حالا این روایت نیست دیگه، حالا ارکانی که ما میگیم ارکان برداشت از روایات این روایت و سایر روایات میگه، یعنی اگر بعد نماز تو این روایت 3 تا
دو تا رکن رو گفته، 3 تا شرط رو گفته،
اون بقیه ارکان هم به واسطه عدل دیگه اضافه کرده، گفته اگر مثلا بعد از نماز فهمید قبل وقت خونده بوده از آن نگفته نماز خوندی باید اعاده کنی، بعد نماز فهمیدی رو به قبله نبوده باید اعاده کنی، بعد نماز فهمیدی وضو نداشتی باید اعاده کنی، بعد نماز فهمیدی رکوعت انجام ندادی یا سجده باید اعاده کنی. پس لا تعاده صلات الا من خمسه میاد میگه که اعاده با توجه به این پنج شی واجب.
خب این داستان مفادش یه بحث میداریم که آیا
دو تا ساعت شامل زیاده عمدی چیست؟ زیاده هم میشود؟
آیا زیاده رو هم شامله یا فقط شامل چیه؟ شامل نقصان.
اینو پیش فرض میگیریم که اختصاص به چی داره؟ اختصاص به سهم
داره. تو روایت هم قرائنی میداره که نشون میده این اختصاص به سهم داره، ربطی به عمد نداره.
سوالی داره آیا شامل زیاده هم میشه یا نه، یعنی اگر کسی سهوًا رکوع رو زائد بکنه، سهوًا سجود رو زائد بکنه، به حکم این لاتعاد حکم به صحت میشه یا لاتعاد اختصاص به چی داره؟ به چی؟
اختصاص به چی؟ اختصاص به نقصان
داره. یه سوالی که اینجا محل بحثه نوبت بحث کن. یک نکته دیگه که در بحث
داریم، یه روایت دومی داریم. روایت دوم چیه؟ روایت دومی که
منزاده، روایتش یه منزاده. آره من زاد فی صلاته فعلیه لعاده،
من زاد فی صلاته فعلیه لعاده.
میگه هر کس در نمازش زیاد بکنه اعاده برش واجب.
خب اینجا یه سوال داریم که من زاد فی صلاته آیا شامل سهو هم میشود یا مختص به عمد.
یه بحث از این روایت داریم، احتمال داره بگیم من زاده فی الصلات فعلیه لعاده اختصاص داره به زیاده عمدیه و شامل زیاده سهوی نمیشه.
خب با توجه به این که در اینجا یه سوال داریم، اینجا یه سوال داریم، اینجا حکمی که لاتعاد داره چی گفته؟ حکم چیه؟ بگید صحت دیگه، غیر این پنجتا دیگه، این پنجتا بذار کنار، در غیر این پنج مورد صحت، حکم صحت کرد.
درسته.
من زاده حکمش چیه؟ حکمش
بطلان.
گفته اگر زیاد اتفاق بیفته صلات باطل. حالا این سوال رو باید مطرح کنیم با توجه به این حکمی که شما میگی، رابطه لاتعاد رابطه منزاده چیه؟ پیش فرض میگیریم که لاتعاد شامل چیه؟ اینطوری بگیم
شامل زیاده و نقیصه سهوی، درسته؟ شامل زیاده سهوی نقیصه سهوی.
از اون طرف هم بگیم منزاده شامل
زیاده عمدی زیاده سهوی.
با این پیشفرد رابطه این دو دفعه چی میشه؟
در زیاده سهوی
این حکم به بطلان کرده، این حکم به صحت کرده، در نقیصه سهوی این حکم به صحت کرده، اصلا این بیانی نداره، من تعارض داره. زیاده عمدی این حکم بطلان کرده، این بیانی نداره. پس در نقیصه سهوی و در زیاده عمدی با هم تعارض نمی کنن، این میشه ماده اجتماعشون. اما در زیاده سهوی با هم تعارض دارن. این میگه زیاده سهوی صحیحه، نمیگه زیاده سهوی مبطل. رابطه شون چی الان؟ عموم خصوص من وجه. چرا؟ چون این نقیصه سهوی رو شامله که این شامل نیست، این زیاده عمدی رو شامله که این شامل نیست، این همشه ماده اجتماع شد. خب در این ماده اجتماع حکم چی؟ حکم در این ماده اجتماع چی؟ مرحوم شیخ میگه در ماده اجتماع ما حکم میکنیم به این که زیاده سهوی این لاتعاد مقدمه بر منزاده است. چرا؟ یه تحلیلی ارائه میده، حالا خیلی توضیح نداده، من فقط توضیح بدم اینجا. ببینید ما توی بحثی داریم در بحث تعارض بین دو دلیل به نحوه عموم خصوص من وجه، که در تعارض به نحوه عموم خصوص من وجه یه بارم توضیح دادم، گفتم که در این موارد نه اینکه جمع عرفی نداریم، جمع عرفی داریم، جمع عرفی متعین نداریم، جمع عرفی ها با هم تعارض داریم. یعنی میتوان به قرینه روایت اول روایت دوم رو تخصیص زد، میتوان برعکس به قرینه روایت دوم روایت اول رو تخصیص زد. خب بعد اما اگر یکی از دو به قول معروف عام نسبت به دیگری یک مرجعی داشته باشه، یکی از دو تخصیص، یکی از دو جمع عرفی نسبت به دیگری مرجعی داشته باشه، این جمع عرفی بر اون دومی چی میشه؟ مقدم میشه. چون فرض نه جمع عرفی وجود داره، اما جمع عرفی جمع عرفی چیه؟ غیر متعینه. حالا با اون توضیح ندن، بذار اونها دو باشه، برسیم اونجا حالا متن بخونیم، چون اونجا حالا بذار اونجا بیشتر بزن. خب نعمل و دل، اگه دلیلی دلالت کنه بر قدر زیاده عمدی مقتضی قاعده اینه که سهونه موجب بطلانه، مگه دلیل برخلاف داشته باشه؟ دلیل برخلاف هم حادث لاتعاده. بنابراین که شامل مطلق اخلال از شامل زیاده باشه، چون یه بحثی داریم گفتیم اگر حدیث لاتعاد اختصاص به نقصان داشته باشه نسبت به زیاده عمدی بگید نظارت نداره دیگه. وقتی نسبت به زیاده عمدی نظارت نداره، زیاده سهوی میگیم زیاده عمدی، نسبت به زیاده سهوی نظارت نداشت، اختصاص به نقصان سهوی داشت، دیگه این دلیل دال بر صحت نیست، منزاده معارضی نداره. و قول او یا روایت بعدی که تسجد و سجدت سه لکل زیادت و نقیصت تدخل علیک فتلقت من جمعی ما ذکرنا ان الاصل اولی فی ما ثبت جزئیت، و اصل اولی در اون چیزی که جزئیت ثابت شده رکنیته. اگر ما رکنیت رو به معنای چی بگیریم؟ اول رکن چی گرفتیم؟ گفتیم رکن اون چیزیه که نقصانش موجب بطلان، چه سهوی چه عمدی، اون اول تفسیر رکن این بود دیگه. یه دومی هم معنا کردیم، گفتیم بعضی هم میگن رکن اون چیزیست که هم زیاده سهوی و عمدیش مبتله، هم نقصان سهوی و عمدیش. اگر شما رکن رو به معنای اون چیزی بگیرید که نقصان سهویش فقط مبتله، ناظر به زیاده نباشه، خب تو مقتضای قاعده اینه که شک در جزئیات مسابقه با رکن بودنه، چون نقصان سهویش چیه؟ مبتله. اما اگر گفتید نه، رکن اون چیزیست که هم نقصان هم زیاده مبتله، ما گفتیم اصل اولی اینه که با زیاده ابطال صورت نگیره. اگر عطف کنیم بر نقص زیاده عمدی و سهوی را، اصل اقتضا میکنه که بین نقص و زیاده عمدی و سهوی تفصیل قائل بشیم. لکن نه تفصیل. اینجا یه نکته میگه، نکته میخوام دقت کنی، یه مقدار نکتهش جالبه، جالب توجهه. میفهمه تو بحث نماز ما اجماع داریم که هر چیزی که نقصان سهویش مبتلا است، زیاده آن هم چه سهوان چه عمدن مبتلا است. درسته؟
دوره میگم اجماع داریم هر چیزی که نقصان سهویش مبتلا است، زیاده اون چه عمدی چه سهوی مبتلا. خب این اجماع مرکب رو وقتی زمیمه میکنی به قاعده‌ای که ما گفتیم در نقصان سهوی اصل مبتلودن زمیمه کنی، نتیجه چی میشه؟ به زمیمه اجماع مرکب، حالا که ثابت شد نقصان سهوی این شی مبتله، با اجماع مرکب وقتی زمیمه بشه نتیجه چی میشه؟ که زیاده از چه عمدی چه سهوی مبتله، به زمیمه اجماع مرکب به اون قاعده. از اون طرف مقابل، از طرف مقابل یک براعتی داریم از زیاده عمدیه، براعت داریم که آقا شک داریم که آیا زیاده عمدی باطله یا نه، مبتله یا نه. قبلا گفتیم اصل در شک در مبتلیت عمل با زیاده عمدی براعته. براعت مختزیه چیه؟ براعت مختزیه عدم بطلانه. خب وقتی این براعت میگیم مختزی عدم بطلانه، از اون ورم دوباره اجماع مرکب رو بهش نمیمه میکنیم، میگیم اجماع مرکب داریم هر آن چیزی که زیاده عمدیش موجب بطلان نباشه، نقصان سهویش هم موجب بطلان نیست. پس مقتضای براعت به زمیمه اجماع مرکب اینه که شما حکم کنید نقصان سهویش مبتل نیست، زیاده عمدیش هم مبتل نیست. مقتضای اون دلیلی که در بحث نقصان سهوی گفتیم به زمیمه اجماع مرکب اینه که بگیم هم نقصان سهوی مبتله هم زیاده عمدی و سهوی مبتله. حالا چیکار کنیم؟ آیا به قاعده براعت تمسک کنیم یا به قاعده اشتغال تمسک کنیم؟ چون اون قاعده اشتغال بود. البته هر دو به زمیمه چی؟ به زمیمه اجماع مرکب. چه میگید؟ ایشون میگه به نظر ما باید قاعده اشتغال رو بر براعت مقدم بکنیم. یعنی با تمسک که به قاعده اشتغال بگیم که با فرض این که نقصان سهوی موجب بطلانه، به زمیمه اجماع مرکب زیاده عمدی هم حکم میکنیم به بطلانه، زیاده به مبتلیت زیاده. حالا توضیح نداده، فقط گفته که به نظر ما قاعده اشتغال بر براعت مقدم اینجا. چرا؟ به نظرتون نکته‌ای داره؟
قاعده اشتغال
ببینید من بنویسم اب نداره.
میگیم چی؟
میگیم قاعده اشتغال میگه چی؟ قاعده اشتغال مقتضای قاعده اشتغال اینه که نقصان سهوی مبتلا. از اون برم قاعده براعت، قاعده در براعت چی میگه؟ میگه زیاده عمدی و سهوی مبتلا. خب حالا ما شک کردیم آیا این شی زیاده عمدیش باطله یا نه؟ میگیم با قاعده براعت میگیم باطل نیست. شک کنیم آیا نقصان سهویش باطله یا نه؟ با قاعده اشتغال میگیم مبتله. اما یه نکته ای داریم، یه اجماع مرکب داریم. اجماع مرکب داریم که اجماع مرکب میگه چی؟ میگه که آقا هر چیزی که نقصان سهویش مبتله، زیاده عمدیش هم مبتله. خب نتیجه این چی میشه؟ این نتیجه این اجماع مرکب اینه که قاعده اشتغال به واسطه اجماع مرکب نتیجه میده که زیاده عمدی و سهوی هم مبتله. از اون طرف قاعده براعت میگه زیاده عمدی و سهوی مبتل نیست. اجماع هم داریم که آقا هر چیزی که زیاده عمدی و سهویش مبتل نباشه، بگید نقصان سهویش هم مبتل نیست. هر چیزی که زیاده عمدی و سهویش مبتل نباشه، نقصان سهویش مبتل نیست. شما اگه سهوان یه رو بودی هر چیزی که نقصان سهویش مبتله، زیاده عمدی و سهویش هم مبتله. و بالعکس هر چیزی که زیاد یه عمدی و سهویش مبتل باشه نقصانش هم مبتله.
نتیجه یه اجماع مرکب میشه چی؟ میشه نقصان سهوی مبتل است. هم پس میگیم این دوتا قاعد اشتغال به خودی خود باید تعارض بذاره، چون میگه نقصان سهوی، این میگه زیاده عمدی، اصلا هیچ تعارضی با هم. اما وقتی این اجماع مرکب رو در خصوص صلات بهشون اضافه میکنیم نتیجهش تعارض میشه. چرا؟ چون قاعد اشتغال میگه نقصان سهوی زیاده عمدی و سهوی مبتله، قاعده برات میگه زیاده عمدی و سهوی نقصان سهوی مبتل نیست، مبتل نیست و همچیه تعارض میکنه. این قاعده براعت و قاعده اشتغال با ضمیمه اجماع مرکب چی میشه؟ مبتل میشه، چی تعارض پیدا میکنه. این چی میگیم جواب؟ معلومه شیخ اول میگه که اگه شما گفتید این اجماع مرکب، گفتید این اجماع مرکب در مواردیست که مبتلیت رو به واسطه نقصان یا به واسطه مبتلیت به واسطه نقصان یا زیاده به واسطه چی اثبات کنی؟ به واسطه یه دلیل حکم واقعی. اما اگر به واسطه یه اصل عملی و حکم ظاهری اثبات کنید، حکم ظاهری قابل تفکیکه. اجماع مرکب بین احکام واقعی است، یعنی بین نقصان، حکم نقصان عمدی، اینطوری میگیم اجماع مرکب رو گفتم. اجماع مرکب اینه که هر چیزی که نقصان، هر چیزی که نقصان سهویش مبتله، زیاده عمدی و سهویش هم مبتله، و هر چیزی که زیاده سهوی و عمدیش مبتل نیست، نقصان سهویش هم مبتل نیست. اجماع اینه. یه وقت شما میگید این اجماع مرکبی که شما طرح کردید در خصوص چیه؟ در خصوص احکام واقعیه. یعنی حکم واقعی نقصان و زیاده سهوی و عمدی قابل تفکیک نیست، اما از نظر حکم ظاهری تمسکی به اصول عملیه اجماع مرکب تو اون حیطه وجود نداره. اگه اینو نفی کنی که دیگه مسئله روشنه. ما میگیم درست از نظر حکم واقعی بین این زیاده و نقیص تلازم وجود داره، قابل تفکیک نیست، اما در مرحله ظاهر ما میتونیم بین این دو تفکیک قائل بشیم، بگیم درسته. مثل چی؟ مثل بحث تمسک به اصول عملیه در فرض شک در نجاست آب. در جایی که شما شک در نجاست آب بکنید، اونجا میگن چی؟ میگن اصالت و طهاره جاریه، باش وضو بگیری، دست پاکه، اما وضو باطله، باید وضو جدید بگیری. چرا؟ چون استصحاب میکنید، استصحاب میکنید بقاء حدث رو و استصحاب میکنی بقای طهارت رو. میگه آقا بدنم قبل از این وضوع طاهر بود، استصحاب طهارت، قبل از اینکه وضوع بگیرم محدث بودم، نمیتونستم نماز بخونم، الانم نمیتونم نماز بخونم. یعنی با استصحاب بقای حدث میام میگم برو دوباره وضوع بگیر، با استصحاب بقای طهارت میگم دستت پاکه، در حالی که این آبه یا پاکه یا نجس. اگه پاک باشه هم وضوع درسته هم بدنت پاک. اگه آب واقعا نجس باشه هم وضوع باطل هم بدنت نجسه. پس حکم واقعی الان یا طهارت است و وضوع داشتن، یا حکم واقعی نجاست است و وضوع نداشتن. در حالی که شما در مرحله ظاهر اومدی تفکیک کردی، گفتی الان طاهری، وضوع نداری. شبیه اونجا قائلن فقها، اینجا هم همینو میگیم. میگیم حالا اب نداره، حکم واقعیه نقصان و زیاده یکیه، قابل تفکیک نیست، اما چون مجرای نقصان اصل اصل اشتغال است، مجرای زیاده اصل براعت است و نتیجهش با هم فرق میکنه، ما طبق اصل عملی عمل میکنیم و این حکم ظاهری ها با هم فرق داشته باشه اشکالی نداره. بخیر اینو میگیم که بحث نداره. اگه شما گفتید نه در مرحله ظاهر قابل تفکیک نیست، همون حکمی که برای نقصان سهوی ظاهرن میگی برای عمدن هم باید ظاهرن همونو بگی،
اینجا بگی بین براءت و استقلال تعارض ایجاد میشه و در تعارض ما میگیم استقلال مقدمه. شیخ میگه استقلال مقدمه. چرا استقلال مقدمه؟ ها چرا؟ اینو بخونیمش بکن. درسته. میگیم در قاعده استقلال اینه که ما یه علمی داریم، شک درسی داریم، شک در امتصال داریم، استقلال یقینی، مستعدی فراغ یقینی. اما در براءت میخوام بگیم عدم العلم. و اگه شما بگید براءت میخوام جاری بکنم، یعنی میای در جایی که علم داری اون علم رو ملغا میکنی، در حالی که لازمه تمسک به اشتغال این نیست که براءت کلم یکون بشه. میگم آقا شما چون در یک صورتی علم داری، مثل بحث علم اجمالی دیگه، من علم اجمالی دارم، اولی یکی از این دوتا حرامه، میگم آقا درسته نسبت به یکی از اینا براءت قابل جریانه، یکیش واقعا حلاله، اما به خاطر اینکه اون علم رو رعایت بکنی لازمه که احتیاط بکنی. اینجا شبیه همونه، چون وقتی یه طرف رو علم داری و حق ندارید و جایز نیست اون علم رو زمین بزنید، حالا برای اینکه اون علم رو رعایت بکنید مجبورید یه جای دیگری رو هم که علم نداریم چیکار کنیم؟ بهش زمینه کنیم و بهش اضافه کنیم. این اشکالی نداره. اما در براءت شما میخواید جایی رو که علم ندارید براءت جاری کنید، برای اینکه بتونید جایی رو که علم ندارید براءت جاری کنید مجبورید فرضی رو که علم دارید بگید اونم براءت. این قابل گفتن نیست. حالا همچین بیانی رو باید اضافه کرد. میگم لکن نه تفصیل، این پاراگراف رو بخونیم. تفصیل بینهما، یعنی بین زیاده و نقیصه، در صلات وجود نداره. از کل، چون هر کسی که قائل به بطلان صلات است به اخلال سهوی، قائل به بطلان به زیاده عمدی و سهوی هم هست. پس اصل براءتی که حکم میکنه به عدم بعث به زیاده معارض است با ضمیمه عدم قول به فرض به اصل اشتغالی که حکم میکند به بطلان عباده با عبادت با نقصان سهوی. این توضیح که اینجا گفتیم. فاین جوزنا، اگه ما قائل شدیم جایز دونستیم تفصیل و تفکیک در حکم ظاهری رو، گفتیم در حکم ظاهری تفکیک اشکال نداره ولو واقع اینها قابل تفکیک نباشه، مثال وضو زدم و اون نجاسته، ولو واقعشون قابل تفکیک نیست اما از نظر حکم ظاهری قابل تفکیکه، البته در صورتی که اصل عملی وجود داشته باشه. خب در اینجا اگه جایز بدونیم تفصیل در حکم ظاهری که اصل عملی اقتضا میکند اون تفصیل رو، در مواردی که از حیث حکم واقعی تفصیل وجود نداره، فیعمل به کل واحد من الاصل، و هر یک از این دو اصل عمل میکنه. و الا این، اگر شما قائل شدید نه در مرحله ظاهرم تفکیک و تفصیل جایز نیست، اینجا باید قاعده اشتغال رو بر براءت مقدم کنیم و ترجیح بدیم کما لا یخفا، چون با تمسک به قاعده اشتغال میان موردی رو که علم نداریم برای رعایت موردی که علم داریم ترک میکنیم، اشکالی نداره. در حالی که با تقدیم قاعده براءت موردی رو که علم داریم میخوایم به خاطر موردی که علم نداریم کنار بذاریم و این جایز نیست. خب این میمونه سر بست. اینجا از کلوی من خیلی بست داره، به ده دقیقه رو حتی قلب بخونه چکا کنم؟ فردا نیستید کلن؟ شما فقط کلاس دارید؟ اینجا ساعتی بعدی جه کلاس نیست؟ این مدرس اونجا نشستیم؟ خب هازا کلو، پس چند خط بخونید تا کجا میرسیم. هازا کلو مقد نظر عن القواعد الحاکمه علی الاصول، اما به ملاحظتها، حالا بخوایم قواعد ببینیم مقتضای لاتعاد از صلات الا من خمسه و مرسله‌ای که قبلا گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم
سنت.
آره میخوام روایت رو بیاریم. بله، مقتضای لاتعاد و صلات الا من خمسه و اون مرسله، مرسله‌ای که گفتیم که نقص سهوی و زیادی، زیاد سهوی اون تسجد و سجدته یه سهول کل زیادته من نقیصه که صفحه قبل گفتیم، مقتضای این دو دلیل و مقتضای عموم اخبار زیاده المتقدمه. مقتضای اونه چیه؟ رفتم کجا؟ میگیم مقتضای لاتعاد اینه که سهو و زیاده سهوی قطع نمی کنه، نقص سهوی زیاده سهوی مضر نیست، مبطل نیست. آره دیگه، عدم قطع، قطع یعنی مضر بودن، عدم یعنی عدم مضر بودن. و مقتضا، اما مقتضای عموم اخبار زیاده که نوشتیم من زاده فی صلاته فعله عاده، مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که زیاده عمدی و سهوی مبتله و بین این دو دلیل تعارض عموم من وجهه، بین این دو دلیل تعارض از نایه عموم خصوص من وجه. فزیادت سهویه، در زیاده سهوی با هم تعارض دارن من وجهه. بناهن علا اختصاص لاتعاد به سهو، البته که اگه لاتعاد به سهو اختصاص بدیم که ظاهرن همینه، اما اگه لاتعاد اهم از عمد و سهو بگیریم رابطه اهم مؤخص مطلق میشه. چرا؟ چون لاتعاد میگه هم زیاده سهوی هم زیاده عمدی هم نقصان سهوی هم نقصان عمدی نماز صحیح. اما اون چی میگه؟ اون میگه فقط میگه زیاده عمدی و سهوی، پس زیاده عمدی و سهوی به واسطه منزاد خارج میشه، لاتعاد اختصاص پیدا میکنه به نقصان سهوی و عمدی. اگه بگیم البته مبنام همینه، یعنی ما هیچ قرینه‌ای نداریم که این شامل عمد بشه، قرینه برخلاف هم داریم. و از ظاهر، حالا که اینطوری شد، به نظر ما ظاهراً لاتعاد بر اخبار زیاده حاکمه. چرا؟ لأنها که ادلت سایر ما یخل و فعله و او ترکه و به صلات کل حدثه و تکلمه و ترک الفاتحه. میگه که این لاتعاد، ببخشید، اخبار زیاده، میخواد بگه لاتعاد بر اخبار زیاده ناظر. چرا؟ چون میگه ظاهر من زاده اینه که ناظر به حکم واقعیه و حکم اولیه. یعنی میخواد بگه که آقا هر کسی که در نماز زیادهی وجود داشته باشه و زیاده مبتله، اما لاتعاد ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که هر چیزی که حکم اولیش موجب بطلان باشه در فرض سهو، حکم ثانویش عدم ابطاله. پس لاتعاد ناظر به حکم ثانوی و صورت سهوه، در حالی که منزاده ناظر به حکم اولی و صورت عادیه. و همین باعث میشه که لاتعاد بگیم حکومت داره، ناظره، مفسره. شرط حکومت تفسیر بود دیگه، نظارت بود دیگه. لاتعاد ناظره به چیه؟ مفسر چیه؟ ناظر و مفسر تمام ادله ایست که اثبات جزئیات و شرطیت میکنه. منزاده اثبات شرطیت میکنه، میگه آقا عدم زیاده شرط است. لاتعاد تفسیرش میکنه، میگه عدم زیاده شرط است در حال عمد، در حال نسیان شرط نیست. پس میشه حکومت، نظارت و تفسیر. ظاهر اینه که لاتعاد حاکمه بر اخبار زیاده. چرا؟ لانها ها که عدلت سایر ما یخل و فعل و یخل و فعل و او ترکوب سلات، لانها این اخبار زیاده مثل سایر عدلهی هستن که دلیل بر جزئیات میکنن، دلیل بر مانعیت میکنن، دلیل بر شرطیت میکنن، همه اینا مثل حدث و تکلم و تکفات. اما لاتعاد مفید اینه که اخلال به چیزی که دلیل داله بر عدم جواز اخلال به اون هست، اذا وقع سهوًا لا یجب العاده. میگه اخلال اگر دلیل داشته باشیم که اخلال برش جایز نیست، در صورتی که سهوًا اخلال واقع شود موجب عاده نیست، هرچند اگر سهوًا نبود به خودی خود باید موجب عاده میشد، یعنی ناظر مفسر. خلاصه ان هذه صحیحه لاتعاد آورده شده برای بیان عدم قدح اخلال سهوی به چیزی که اخلال به اون فعل جمله ثابت شده. ثم لو دل دلیل على قدح اخلال به شیء سهوان کان اخص من الصحیحه ان اختصت به نسیان و عممت به زیاده و نقصان. بعد میاد یه صورت جدیدی میگه، یه روایت سوم میاره، میگه حالا اگه یه روایت داشتیم که میگه که تکبیرت الاحرام تیه سهونش هم مبتله،
تو اینا تکبیرت الاحرام نبود دیگه.
یه روایت سوم داریم، این روایت اول، دوم، روایت سوم،
شکرون شیشت شمارده
چه؟
این
ارکان شیشت شمارده پنج داست ارکان نیست، دوتاش رکن نیست، دوتا شش تو اینجا دوتا رو کن گفته. روایتی گفته مثلا روایت داره میگه که زیاده روایت نقصان سهوی تکبیر مبتل است. و میگه نقصان سهوی تکبیر مبتل، رابطه این روایت با لاتوا چیه؟
رابطه
این میگه نقصان سهوی تکبیر مبتله. خب لاتوا میگه چی؟ لاتوا میگه نقصان سهوی و اخلال و زیاده سهوی بگی مبتل نیست. پس این میگه نقصان سهوی مبتله. لاتعاد دو جوری میگه، اگه لاتعاد اهم از زیاده و نقیصه باشه، اگه لاتعاد اهم باشه نتیجه یه میشه تخصیص، یعنی اون روایت بیاد لاتعاد رو تخصیص بزن رابطشون اول اهم خصه مطلق بشه. اگه گفتی لاتعاد اختصاص به چی داره؟ اختصاص به نقصان داره. اگه گفتید اختصاص به نقصان داره چه اتفاقی میفته؟ بگید نقصان سهوی و عمدی مثلا. اینجا باز چی میشه؟ باز اینجا تخصیص میشه. چرا؟ چون داره میگه آقا نقصان سهوی یا عمدی صحیح مبتل نیست، در حالی که میگه خصوص تکبیرت الاحرام چیه؟ مبتله. خب این رابطهش میشه منبع، میشه اما خاصه مطلق. یه صورتایی داره دیگه، اینا رو ولش کن، من دیگه صورت خیلی داره اینجا، شاید 8 تا صورت بشه اینجا اضافه کرد که گفت اینو 8 تا من نمیگم. حالا من اونجا نوشته بودم. خب حالا اگه دلیلی می نویسم حالا میفرستم ان شاء الله برات. اگر دلیلی دلالت بکنه بر عدم اخلال بشه این سهوا، این اخص صحیح میشه. اگر این صحیحه اختصاص به نسیان داشته باشه و امممت ببخشید این اختصاص صحیحه نه اگر صحیحه مختص به نسیان باشه اما نسبت به زیاده و نقیصه عام باشه، یعنی هم یه نقصان سهوی و عمدی، همچی؟
زیاده
هم سهوی و عمدی، هم زیاده هم نقصان.
نه
اختصت و عممت هر دو برای صحیح هست، یعنی لاتعاد،
یعنی از نسیان شامل شه ولی زیاده و نقصان شامل شه.
آره.
عمده شامل نمیشه.
عمده شامل نمیشه ببخشید، فرق نمی کنه عمده هم شامل بشه همینه، اما فرض چون نتیجه نوشته میگه فرق نمی کنه. این یه نکته ای داره، نکتهش اینه که اگه فرض کنیم اون روایتی که داله بر بطلان نقصانه چی باشه؟ عم از نقصان عمدی و سهوی باشه، اصلا میگه تکبیرات الاحرام مبتله، چه سهوان چه عمدن. از اون طرف لاتعاد بگه که آقا نقصان سهوان چیه؟ مبتله، ناظر به عمدن نباشه. خب اینجا رابطش میشه منبعش، اونو نگفتم، اینو نگفتم، ولی روش داشت فکر میکنیم. و ظاهر ان بعض الادلت زیاده مختصتون به سهو، ظاهرنه که بعد از عدله زیاده مختص به سهوه، مثلا از استیقن انه زاده فی المکتوبه استقبل الصلات، که اینو اونجا توضیح دادیم که ظاهر استیقنه اینه که چی؟ توضیح دادیم اینو اول جلسه توضیح دادیم که ظاهر استیقنه اینه که زیاده سهوی رو داره میگه. پس این روایت داره میگه زیاده سهوی مبتله. خب وقتی این روایت میگه زیاده سهوی مبتله، رابطش با لاتعاد میشه اما خص مطلق و لاتعاد تخصیص میزنه. لاجرم لاتعاد اختصاص پیدا میکنه بعد از تخصیص به نقصان سهوی، دیگه شامل زیاده سهوی نیست. حالا یه صورت هایی داره این میگم بذارید دیگه طلبتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.